است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می‌خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او می‌خواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام می‌داد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض می‌شوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود، خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کنند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشن های عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روز هستید و محتاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое, Таша Куризьот, Елена Борисова из Донечкой Манчестер, Бомо Дарбуры, Сунату Анахой Таджикистан, Субад Микар. Таша Куризьот, Елена Борой, Вахты Шумо.
Рахмати Калон.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او زه او ده ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
از یکم ینوار امسال شرکت های وارد کننده بنزین برای آوردن این نوی سوزشواری باید از اداره تاجیک استاندارد شهادت نامه بگیرند. سهراب بشورزاده نماینده تاجیک استاندارد روز 5 فوریه گفت نرخ شهادت نامه زیاده از 4 میلیون سومونی یعنی 60 هزار نشان دهنده برای حساب ها پیش بینی شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. سهراب بشورزاده نماینده تاجیک استاندارد در رابطه با مسئله دریافت شهادت نامه گفت
صرف این مبلغ بودجه است، هم 60 هزار نشان دهنده که پرداخت کرده می شود برای دستگیری بودجه دولتی است و تحلیل نشان دادن که نه قدر تاثیر منفی می رساند به نرخ بنزین یعنی برای واردات.
صاحب کاران در گذشته یک دلیل افسودن نرخ محصولات وارداتی را با بیشتر شدن خرج هایشان وابسته می دانستند. خبرنگاران نیز همین مسئله را به نمایندگان تاجیک استاندارد در میان گذاشتند. رحمان شاه میرزایان معاون اول رئیس تاجیک استاندارد میگوید شهادت نامه برای آوردن بنزین باری اول جاری می شود. پیشتر تنها وارد کنندگان گاز مایع چنین سند را دسترس می کردند. او در پاسخ به این پرسش که شهادت نامه چه اهمیت دارد گفت
بنزین طلبات خودش دارد و به خاطر او که صاحب کار ما فریب نخرد بنزین از دیگر دولت گرفته اینجا میارده، طلبات هایی که در رگلمنت تکنیکی ما هست نمیگذارد. طلبات هایی که در تاجیکستان معین کرده شدن با اون موافق نیست. بنزین ارزان از دیگر دولت گرفته میاید در اینجا موافق نیست. این ضرری هم خودی سویکور است، هم البته بنزین محصولات پاسیفت ضرری هم اکولوژی و هم دیگر در جمهوری ما میشود.
هرچند در اوجانسی تاجیک استاندارد ادعا دارند که طلبات دریافت شهادت نامه برای وارد کردن بنزین به نرخ این محصولات در داخل تاثیر نمی رساند، ولی تحلیلگران چیزی دیگر میگویند. زلفیخار اسماعیلیان تحلیلگر اقتصادی به رادیو آزادی گفت چون این طلبات در برابر افزایش نرخ بنزین دیگر پیامدهای نیز دارد.
تاثیر میرسونه چرا نمیرسونه؟ این حاضر اگر مثلا بنزین همون 90 10 سومون باشه، ولی اگر که این نرخ همون حتما 11 1 سومون 2 سومون بالا بیلا میمونه، اما گاز هم همون خیلی با 7 8 میرسه.
بخشی اعظم بنزین به تاجیکستان از روسیه وارد می شود. بالا رفتن نرخ بنزین به دیگر بخش های اقتصادی نیز تاثیر خود را می گذارد. بعضی تاجران بنزین نخواستند آشکارا صحبت کنند، ولی در صحبت های بدون حساب تصدیق نمودند که چنین طلبات به شبهه به ارزش بنزین می تواند تاثیر گذارد. در تاجیکستان بیش از 10 شرکت به آوردن بنزین مشغولند. به اطلاع مسئولان تاجیک استاندارد то ҳол «Газпромнефт Тоҷикистон» ва «Орио Тиҷорат» шаҳодатномаро барои овардани бензин дастрас карданд. Талаботи гирифтани шаҳодатномаи нав бар асоси тағйири иловаҳо ба қонун дар бораи низоми иҷозатномадиҳӣ сурат гирифта, ташаббускораш ҳукумати Тоҷикистон аст.
танҳо садост ки мемонад.
ганҷи шойгон
аз гузаштаҳо, ногуфтаҳо ва ношунидаҳо
дар подкасти Салими Аюбзод.
Салом ва дуруд. Яке аз қонунҳои рӯзноманигорӣ ва умуман нависандагӣ мегӯяд дар бораи чизе навис ки онро хуб бидонӣ. من تمامی عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که در باره واقعه های خونینی 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایه و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در بس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گردی هم آمدگان، کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حال
حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می‌دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می‌شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبراری نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد می کند.
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهایی بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می شدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می کردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت، حزب کمونیست، ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیانی که میخواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارن، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودن. چنانی که به ما معلوم است، واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران، فرزندان و جانمردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آذر کشته شده بودن، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودن، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه.
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت گوشی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به صدام راه و روان می رود، و البته قوه های کونه ای که بودن و قوه های نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به تعمیش خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی پیشرفته است.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد می کند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده میستادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی مینگریستند. مردم یک دیگرگونی میخواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمیرسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمیتوانم که این حادثه ها یعنی حادثه های بهمن محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود، به فکر ما یکان پدیده نو یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که اون چیزی که آینده به خونریزی مبدل شد به جنگ جداد مبدل شد و یکان دموکرات نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، یک شخصان به نقشه گرفته داشتند و شخصان اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادی خواه و استقلال طلب یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نمانده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند و می گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همون وقت هم یک رهبرانی از بینی دوتر می دیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دوتر نمی دیدن. حتی به نظر داشتیم اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کردیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت‌های همسایه خودمون توانستن همون حزب کمونیست توانست خیلی احکام‌تر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون نامشان عوض شدن، برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بشت.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نوامبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز چه به در روز همون بعد در روز جنگ جنجال اسفره بیتکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسیو گرس میگفتند و دیگر چیزو، او دوره خلق نمیفهمید دموکرات چی و دیگر چی دیگر چی. دشمنای بیرونی درونی را استفاده بردن، استفاده برده خواستن که جنگ بین قرغز و تاجیکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفاره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. همون نقشه که دشمن کشید نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای دایستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه، جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک قسم دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنن. این خلق تاجک هر طرف احمق کردند و استفاده بردن. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجک جنگ دختن. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد اینم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به دسیسه های مثلا قوه های بیرون برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ است، ضرورتی تاریخی است، ما باید تاریخ خودمون رو آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا است، این کار شخصا است که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمی ارخیف ها سوخته شدن یا تا باشد. اگر از این دو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعه ها بعد از واقعه ها با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کسافت های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند، این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم، اون طرف دوره ها ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی اک دوره تاجستان رعایت ترکستان بود است که اینم مدل ترکستان رو گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسید جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکا بردن، زود فابریکه نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان ما
منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عیب‌داران مشخصاً نه به های سیاسی و نه به های حقوقی نگرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فورال، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش میشود و از طرف کی تفتیش گذارانده می شود. فکر میکنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت راهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شد و به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچه رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که به ذمه ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که مسئله را یعنی با سپارشات جد به آرگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلا دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است، وقتی معلیف شاهد واقع ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپ راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
دانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از همین هر بود و نابود بود. گر نمی دانیستم نیستمت، شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی